بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. بهترین و پررمز و رازترین و طلایی ترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست. سحر به سحر خدا چشم به راه ما بنده هاست. خدا منتظر تا با چشم و دل بیدار سراغش بریم، منتظر تا صداش بزنیم و ما رو اجابت کنه. سحر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه های ما رو تا پایان شب خوشبو کنه. شیشه عطر سحر سوغات گلستان یاد خداست. شمیمش هم ما رو از خود بی خود میکنه و هم به خود میاره. با عطر این شیشه میشه مست و هوشیار پای سجاده نشست و غرق گفتگو شد با حضرت یار. از آسمون بشارت باران رسیده و وقت راز و نیازه.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخکوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد.
باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر نه روی زیبا، روی زیبا در جهان. وجودی دارم از مهرت گدازان، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا به لطف خدا و اوقات پربرکتی داشته باشید. در دفتر سوم مثنوی هستیم، به بیت 4097. خاطرتون باشه داستان مسجد مهمانکش رو برامون تعریف کردش به این صورت که مسجدی در شهری بوده، این مسجد هر کس میرفته شب اونجا میخوابیده، صبح حتما مرده بوده و جنازش رو بیرون میوردند. خب این معروف شده بوده، بنابراین کسی دیگه نمیرفته شب در اون مسجد بخوابه، خصوصا اینکه اهالی شهر بر سردر مسجد نوشته بودند که شب در مسجد نخوابید که خطرناکه. روزی جوانی از راه رسید، از شهر دیگه ای رسید و غریبه بود اینجا و گفت من قصد دارم که امشب در اون مسجد بخوابم. مردم دلایل مختلفی آوردن نصیحتش کردند که این کار رو نکن. آخرین نصیحتی که بهش کردند برگشت گفتش که از مرگ نمیترسم، به این صورت که من سختی های زیادی کشیدم و این مرگی که شما دارید میگید برای من چیزی نیست، من سنگین تر از این موضوع ها رو باهاش روبرو بودم. مثالی میزنه، میگه کودکی بوده و این رو نگهبان مزرعه گذاشته بودن، یه تبلک بسیار کوچیکی هم داشته، توی این مزرعه گندم میچرخیده و به این تبله میکوبیده تا پرنده حیوانی چیزی اگر میاد از این مزرعه دور شه. تا اینکه یک روز سلطان محمود با کلی خدم و حشم اونجا در کنار مزرعه‌ای که این پسر اونجا کار میکرد خیمه میزنه. این سلطان محمود هم هر جا میخواست بره یک شتر بسیار قوی بود که دو تا تبل بسیار بزرگ روش میبستند و مدام به این تبل ها میکوبیدند که مردم در جریان باشند که اینجا سلطان محمود اومده و قرق کرده مثلا این منطقه رو. خب اون روز که سلطان محمود میاد، شتر بعد اینکه اتراق میکنند شتر رو ول میکنند، شتر میاد داخل مزرعه گندم اونجایی که این پسر کار میکرد. پسر همون تبل کوچیکش رو برمیداره و شروع میکنه به زدن، بلکه این شتر بره. یه عاقلی از اون کنار رد میشه، میگه ببین این شتر تبلهای بسیار بزرگ رو شنیده، صدای این تبل تو اثری در این نمیکنه. پیش او چفت تبورا که تو طفل، که کشد او تبل سلطان بیست کفل. میگه این تبل تو پیش این چیزی نیست، این تبل سلطان رو اینور اونور میبره و مدام در گوشش دارن میزنن. این مثال رو این جوان برای اهل شهر میزنه. حالا ادامهش ببینیم چی میگه. میگه عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. این نصیحت کننده ها، جوان میگه، میگه این نصیحت کننده ها، من همون عاشقی هستم که به شمشیر لا کشته شده. میگه این روح و روان من محل نواختن همون تبل و بلاست. شطور رو در نظر بگیرید، اون تبل بزرگ رو در نظر بگیرید. میگه توی درون من بلاها و مهنتها و تبل بسیار بزرگی دارن میزنند. مرگی که شما میگید داخل این مسجد هست مثل همون تبلکه، اون کودکه. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آنچه دیده است این دیده ها. میگه من چیزایی که دیدم، این مرگی که شما میگید چیزی نیست. ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم. ای دوستان، ای رفیقا، ای کسایی که دارید به من نصیحت میکنید و لطف دارید، من از اون آدمایی نیستم که به قول حال خودمون از اون بیدی نیستم که با این بادها بلرزم. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. خب اینجا به اسماعیلیه، فرقه اسماعیلیه اشاره میکنه. خب اونها آدمایی بودند که به قول معروف فدایی بودند، از مرگ نمیترسیدند. یه سری افراد بودند که خب تعلیم میدیدند که برای اینکه برن سیاستمدار رو میکشتند یا کسایی که احساس میکردند اینها مثلا ظلم میکنند در حق کسی، ماموریت پیدا میکردند که برن اینها رو بکشند. خودشون هم از مرگ نمیترسند. میگه من هم مثل اون اسماعیلیه هستم، مرگ برام خیلی مهم نیست، یا من اصلا مثل حضرت اسماعیل هستم که از سر آزاده. یعنی باید اینجا جریان حضرت اسماعیل علیه السلام رو در نظر بگیریم که در قید سر و جان خودش نبود. وقتی پدر میگه که من خوابی دیدم، میگه که انجام بده. جوان ادامه میده که فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالو، گفت جانم را بیا. میگه من از این حرفهای شما، از این ظاهرسازیه ها و خلاصه نمیدونم هر چی که فکر میکنید من دچار خیال شدم و دارم لاف میزنم، از اینها گذشتم، بالاتر از این حرف هم، فارغ از اینها هم. من اون آیهی که میگه بیایید بالا، سوره انعام آیه 151، میگه اون آیه به من انگاری داره میگه که به جان من میگه که بیا. گفت پیغمبر که جاوده فی السلف بالعطیه من تیقن بالخلف. میگه پیام آور، نمیدونم چرا میگیم پیامبر، پیامبر نیستش حضرت رسول یا کسانی که به رسالت اومدند، اینها اومدند پیام آوردند، پیام آور باید بگیم، حالا شاید من اشتباه میگم نمیدونم. به هر حال میگه پیام آور ما حضرت رسول فرمودند که هر کس که به عوض در آخرت یقین داشته باشه، یعنی بدون ما به ازایی در آخرت بهش میدند، این فرد در دنیا بخشنده میشه. هر که بیند مر عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را سین قرض. میگه هر کی که مشاهده کنه که در ازای بخششی صد عوض میگیره، فورا این کار رو انجام میده. جمله در بازار از آن گشتند بند، تا چو سود افتاد مال خود دهند. میگه این همه افراد که میبینید در بازار هستند، فکر میکنید برای چی بند بازارند، در بازار نشستند؟ به خاطر اینکه مواظبند، حواسشون هست جایی سودی هستش، مال خودشون رو بدند. ببینید من مثلا فکر کنید بازاریم، نشستم پارچه فروشم مثلا، جایی که سود بدن بهم، یعنی میاد من پارچه ها کنارمه، کسی میاد پول خوبی میده بابت پارچه، وقتی میبینم سود هست خب این کالا رو میدم میره. میگه کسایی که بفهمند در عوض یک داده صد برابر خواهند گرفت، حتما بخشنده خواهند شد. مثل همین افراد بازاری، زر در انبانها نشسته منتظر، تا که سود آید به بذل آید مصر. میگه که بازرگانها دارایی خودشون رو گذاشتن و منتظرند تا همین که سودی اومدهش با جدیت برند این رو خرج کنند. چون ببیند کالایی در ربح بیش، سرد گردد عشقش از کالای خیش. وقتی میبینه که کالای دیگه یا اگه بخره سودش بیشتره، خب این کالایی که داره رو میفروشه سری میده میره، نسبت به این کالایی که داره سرد میشه. گرم زان مانده است با آن کو ندید، کالاهای خیش را ربح مزید. نکته بسیار جالبیه، ما گرمیم با بازار این دنیا چون سودش رو نمیبینیم، چون واقعا بازاری قابلی نیستیم، نمیتونیم سود بعدش رو ببینیم، بنابراین سفت و سخت چسبیدیم به کالای این دنیای خودمون. گرم زان مانده است با آن کو ندید، کالاهای خیش را ربح مزید. همچنین علم و هنرها و حرف، چون ندید افزون از آنها در شرف. خب یه گریز بسیار قشنگیه، پول بسیار زیبا اینجا داره میزنه، میگه که این که من بردم شما رو توی بازار، فکر نکنید فقط بازار مد نظرمه، همه چیز در این دنیا، مثل علم، مثل هنر، مثل به هر حال حرف مختلف، میگه اینها هم چون ندیدن بالاتر از این علمشون، چون ندیدن بالاتر از هنرشون، بنابراین سفت و سخت چسبیدن به همین چیزی که دارند. علوم ظاهری رو داره میگه، خیلی جاها اعتراض میکنه به علمایی که گیر علوم ظاهری اند. میگه که آقا جون شما هم مثل همون بازاری، اگه سودی میبینید بالاتر از علمتون، علمتون رو بدید بره، سود بالاتر رو بگیرید، ولی شما چون محدوده، جلوی بینی خودتون رو فقط دارید میبینید، فکر میکنید این علم انتهای دنیاست دیگه، همه چی رو دارید، یا این هنری که دارید مثلا نقاشی، نمیدونم موسیقیدانی، هر چی، فکر میکنید تو بسیار با شرفی، بسیار با عظمتی، با منزلتی. میگه نه، این آخرش نیست، چیزهایی با ارزشتری هست که اون موقع است که شما باید این کالای خودتون رو بفروشید، بدید بره و کالای جدیدتر بگیرید. تا به از جان نیست، جان باشد عزیز، چون به آمد نام جان شد چیز لیز. جان بسیار ارزشمنده، چه مثالای زیبایی میزنه، میگه جان بسیار ارزشمنده، تا چی؟ تا وقتی که عزیزتر از جان نباشه. خیلی وقتا هستش چیزهایی هست عزیزتر از جانه، میگه به محض اینکه عزیزتر از جان اومد، به خاطر اون جانتونم میدید میره، بنابراین وقتی بهتر میاد، همین که پای ارزشهای برتر به میون میاد، اهمیت این ارزشی که الان ما داریم، این کالایی که ما الان داریم، رنگ میبازه. لعبت مرده بود جان طفل را، تا نگشتو در بزرگی طفل زا. مثال میزنه قشنگه، مثالاش انصافا بی ایراده. میگه ببین لعبت اون اسباب بازی رو شما در نظر بگیرید. میگه اسباب بازی رو طفل کودک وقتی بهش میدی بهش جون میده، یعنی احساس میکنه این جون داره و باهاش بازی میکنه، خیلی براش ارزشمنده. نمیدونم اما اصلا مثل آدمهای این دنیا که دارن زندگی میکنن با این عروسک زندگی میکنه این بچه، این عروسک بی جان برای اون بچه عزیز و با ارزشه. ولی این تا کجاست؟ تا وقتی که این طفل به بزرگی یعنی به بلوغ نرسیده، یعنی به وقتی که خودش بتونه بچه دار شه. این تصور وین تخیل لعبت است، تا تو طفلی پس به دانت حاجت است. میگه این تصور، این تخیلاتی که ما تو این دنیا داریم مثل همون بازیچه‌ای که برای کودکه، یعنی اینکه ما این دنیا رو مثل عروسک جان دادیم بهش، عزیزه برامون و اینجوری تصور میکنیم، بازیچه‌ای دیگه و ما رو سرگرم میکنه. بعد در مثل دوم میگه ببین حواست باشه تا وقتی تو این مرحله کودکی بمونی این دنیا همین بازیچه است و در همین حال خواهی موند و اتفاقا تو نیاز به همین بازیچه داری. چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ از حس است و تصویر و خیال. میگه وقتی روحت از مرحله کودکی، از مرحله خامی گذشت، بالاتر اومد، رسیده شد، اون موقع از زنجیر این حواس دنیایی، این تصورات خیالی که داری آزاد میشه، از اون لعبت، از اون عروسک آزاد میشه. نیست محرم تا بگویم بی نفاق، تن زدم والله اعلم بالوفاق. اینجا مولانا دوباره برمیگرده میگه حیف که محرمی نیست که بی ملاحظه بخوام صحبت کنم، به همین خاطر که خاموشم و از گفتن اسرار خدا خودداری میکنم. بعد آخرم میگه خداوند بر یک دلی داناتره. وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشالله بقیه موضوع رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر رونق باشه و لطیف به لطف خداوند. خدا نگهدار.
شرف نفس به جود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو نداره عدمش به که وجود. که در شدت فقری و پریشانی حال سب کن که این دو سه روزی به سر آید ندود. این همان چشمه خورشید جهان افروز است، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود.
امروز جمعه 12 تیر ماه 1405، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:07 خواهد بود. در این لحظه های آسمانی برای همه دعا کنید.
هر سوی این پیدا و ناپیداست شاری ستر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز در خدمت کلام خدا هستیم، آیات 1-16 از سوره مبارکه دخان. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. خدا قسم یاد میکنه به کتابی که روشنگر حقایقه، کتابی که هیچ ابهامی درش نیست اگر درست فهمیده بشه. اگر ما با فهم درست وارد این کتاب بشیم، کتابی است که بدون پیچیدگی ها و سختی هایی که در بعضی از کتاب های حالا فلسفی و علمی و اینها هست، به دور از همه اونهاست، به گونه ای که هر انسانی با یک فطرت پاک و سلیم و به قصد فهمیدن و دانش بیاد سراغش، به راحتی میتونه از این کتاب بهره های معنوی خوبی ببره. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما این کتاب رو در شب مبارکی، شب پربرکتی نازل کردیم. اینجا میخواد اهمیت شب رو اولا به ما بگه که شب برای اولیای خدا زمان مناسبیه. شب لحظه آرامش، فراغت از کار دنیاییه و لحظه‌ای که اولیای خدا و کسانی که حبیب خدا هستند و خلیل خدا هستند فرصت مناسبی رو پیدا میکنن خلوتی با خدای خودشون داشته باشن. برای همین هم شب هست که این لیاقت رو داره که قرآن درش نازل بشه، که این شب همون شب قدریه که در آیات دیگه و در ادامه این آیات بهش اشاره شده. انا کننا منذرین. ما انذار کننده هستیم. ما خطرات راه رو برای شما در این کتاب بیان می کنیم و اون چیزهایی که باعث میشه مانع رشد انسان بشه رو براتون بیان میکنیم. فیها یفرق و کل امر حکیم. حالا این فیها ظاهراً به اون شب قدر میخوره که شب مؤنث مجازیه. میگه در اون شب همه امور الهی با حکمتی مشخص میشه و معلوم میشه. همون چیزی که همیشه ما شنیدیم در شب قدر تقدیرات معلوم میشه. برای همین هم مؤمنین سعی میکنن شب قدر رو به احیا و شب زنده‌داری بگذرونن که با یک توجهی اون لحظه ثبت تقدیرات رو پشت سر بگذارن. امرن من عندنا. ارسال پیامبران به دستور ما بوده. انا کننا مرسلین. ما پیامبران رو فرستادیم. این در جواب اونهایی که همیشه تصور میکردن پیامبران از جانب خودشون دارن سخن میگن و اونها فرستاده الهی نیستن. با تأکید خداوند میگه که ما اونها رو فرستادیم. رحمتن من ربک. و این رحمتی از پروردگار تو. ما شماها رو دوست داشتیم که پیامبرانمون رو فرستادیم، بهترین بندگانمون رو قرار دادیم برای هدایت بشریت، انه هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم داناست، همه نیازهای شما رو به خوبی میشنوه و به همه اونها آگاهی داره. گاهی من برخورد کردم، بعضی ها میگن انگار خدا ما رو فراموش کرده، انگار خدا جدا از ماست، انگار خدا در جای دیگه داره زندگی میکنه، ما جای دیگه هستیم. این نیست. ما که از خدا جدا شده و بریده نیستیم، ما ادامه رحمت خدا هستیم و برای همین جدای از خدا نیستیم که فکر کنیم خدای نکرده خدا ما رو فراموش کرده. انه هو السمیع العلیم با تأکید بیان میکنه که من شنوا و دانای به شما هستم. بعد حالا از خدا اینجا توصیفات خوبی داریم، رب السماوات و الارض، اون خدایی که آسمانها رو پرورش داده، زمین رو پرورش داده، اینها رو خلق کرده و اینها رو اداره میکنه، مدیریت میکنه، و ما بینهما هر آنچه که بین آسمانها و زمین هست. ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داشته باشید چنین خدایی که عالمی با این عظمت رو داره اداره میکنه، این خدا خدایی شما رو به عهده گرفته، ربوبیت شما رو به عهده گرفته. لا اله الا هو، هیچ اله و معبودی جز او نیست که سزاوار پرستش باشه. تمام زندگی ها و مرگ ها به دست اوست، یحیی و یمیت. هیچ موجودی در این عالم زنده نمیشه و هیچ موجودی به مرگ نمیرسه الا اینکه به اراده حضرت حق. ربکم و رب آبائکم الاولین، هم پروردگار شماست هم پروردگار نسل‌های پیش از شما، کسانی که آمدن اونها رو هم خدا اداره کرده. امروز همون خدا هم خدای شما هست و اداره شما رو داره و ربوبیتش برای شما هست. اما چیکار کنیم که متاسفانه بل هم فی شک یلعبون، اما خیلی ها در شک خودشون مشغول هستن و بازی میکنن. اینجا میگه اونهایی که در شک هستن، شک آمدانه، نمیخوان به یقین برسن، میخوان در همون جهل خودشون باشن، اینها کسانی هستند که مشغول بازی زندگی هستند، هیچ وقت به حقیقت و جدی بودن زندگی نمیرسن. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین، پس ای پیامبر، خطاب رو میبره با خود پیامبر سخن میگه، منتظر روزی باش که آسمان را دودی غلیظ فراگیرد. اینجا دیگه توصیفی از روز قیامت رو داره بیان میکنه برای ما که یغشن ناس هذا عذاب علیم، دودی که تمام مردم رو فرا میگیره و عذابی سخت و دردناک است، البته برای اونهایی که گناهکار بودن، اونهایی که همین در شک بودن، زندگی رو بازی و بازیچه گرفتن، هم برای خودشون هم برای دیگران. و اونجاست که اونها میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدای این عذاب رو از ما بردار، ما ایمان آوردیم. انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین، آیا میشه اینها واقعا ایمان آورده باشن؟ اینها پیامبر رو دیدن با اون همه دستورات و صحبتهایی که پیامبر براشون بیان کرد، پیام الهی که براشون آورد، اینها متذکر نمیشن به این راحتی که الان هم دارن این حرف رو میزنن، دنبال نجات خودشون هستن. بعد در ادامه خداوند میفرماد ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، میگه اون کفار از پیامبر رو برگرداندند و میگفتند که او معلم است، چیزهایی رو دیگران یادش دادن داره برای ما بیان میکنه و جنون به او عارض شده. ولی در پایان خداوند میفرماد انا کاشف العذاب قلیلا، ما عذاب رو از شما دفع میکنیم، برمیداریم، اندک زمانی عذاب رو برمیداریم، انکم عائدون، ولی شما دو مرتبه به کفر خودتون برمیگردید و اهل کفر میشید. یوم نبطش البطشه الکبرى انا منتقمون، اما دیگه در روز قیامت که کافران مورد هجوم عذاب الهی قرار بگیرند و روز انتقام الهی باشه، اونجا دیگه عذاب برداشته نمیشه و عذاب برای اونها موندگار خواهد بود. امیدوارم که ما هیچ وقت جزو چنین افرادی نباشیم و با ایمان به رسول او و پیام او از برکات معنوی دین بهرمند بشیم و ربوبیت رحمانی الهی شامل حال ما بشه. آیات 1-16 سوره دخان رو میشنویم با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.